أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. از نکاتی که در تربیت اولاد به عنوان یک دستور کلی گفته شده، بحث نیکی کردن به اولاد هست. وقتی میگیم نیکی، منظور برآوردن خواسته فرزند همیشه نیست. گاهی نیکی در همینه که خواسته فرزند برآورده بشه، گاهی هم نیکی در خلاف خواسته اوست، اونجا که مصلحت در خلاف نظر فرزند باشه. یه قسم سومی هم وجود داره و اون گاهی نیکی اینه که انسان چیزی رو تعلیم فرزندش بده که اصلا غافل از اوست. فرزند نه خواسته اوست و نه عدم خواسته او، بلکه بی توجه به او. اما پدر یا مادر میدونن که مصلحت فرزندشون در داشتن فلان شیء یا دانستن فلان مطلبه. لذا وقتی میگیم نیکی، مرادمون اون چیزی است که به مصلحت فرزنده. حالا گاهی مصلحت در مطابق با خواسته فرزنده، گاهی دقیقاً اینه که خلاف خواسته او رو عمل بکنه، و گاهی هم اصلا خواسته فرزند هیچ کدام از این دو نیست. قسم سومی است و اون اینه که خود فرزند هیچ توجهی نداره، غافله، اما پدر مادر میدونن مصلحت فرزندشون این. همچنین این نکته رو هم بیان کنم که مصلحت فرزند فقط مصلحت دنیایی مراد نیست. پدر و مادر باید مجموعه مصلحت دنیا و آخرت اولادشون رو در نظر بگیرن. تو این زمینه دستورات گوناگونی از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده. بنده خدمتتون دو سه نمونه اونها رو عرض میکنم و بعد یه نتیجه کلی از عرایضم میخوام بگیرم. امام صادق علیه السلام نیکی به اولاد رو همردیف نیکی به والدین، یا بگیم در طول نیکی به والدین مطرح کردن. شخص از انصار از اون حضرت سوال کرد، گفت من به چه کسی احسان بکنم، خوبی بکنم؟ امام فرمودن والدیک. گفت والدین من هر دو از دنیا رفتن، فرمودن بر ولدک، به فرزندت احسان بکن. توجه کنید چقدر احسان زیباست و مهمه. ابتداعا می فرمان به پدر و مادر، بعد که میگه از دنیا رفتن فرمان به فرزندت نیکی بکن. جای خالی احسان به پدر و مادرت که حالا نمیتونی اینطوری پر بکن. اما روایت دیگری باز از اون حضرت نقل شده، یه مقدار اهمیت بیشتری عرض کردم. یا بر به فرزند رو میگیم در طول بر به والدینه، در طول یعنی ابتداعا او پدر و مادر بعد فرزند. اما این روایت که میخوام بخونم میفرمان بر به اولاد به منزله بر به والدینه. فرمودن بر رجل به ولدهی برهو به والدی. انسانی که به فرزندش احسان میکنه این نظیر احسان و نیکی به والدینش محسوب بشه. در یه روایتی هم داره که نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو روی زانوی خودشون نشونده بودن و هر دو رو می بوسیدن. شخصی به نام اقرع ابن حابس این منظره رو که دید گفت من 10 اولاد دارم و یادم نمیاد هیچ کدام از اینا رو تا به حال یک بار بوسیده باشه. پیامبر در یه روایت این جمله رو تو جوابش فرمودن. این که میگم یک روایت چون احادیث گوناگونی نقل شده، تاریخ چند جور نقل میکنه، در یه جداره حضرت فرمودن من لا یرحم لا یرحم. فرمودن انسانی که رحم نمی کنه خودش هم مورد رحم واقع نمیشه. چطور پدر یا حالا مادر بخواد بگه من هیچ گونه رحمی در وجودم نیست که اظهار محبت به فرزندش هیچ نکرده؟ در واقع این نبوسیدن اولاد کاشف از نبود محبت تو دله. فرمان چطور در وجودت این رحم نبود؟ خود دیگرانم به خود شما ترحم نمی کنن. یا اگر حدیث رو جور دیگه ای معنا بکنیم، بگیم کسی که رحم به اولادش نمی کنه مورد ترحم پروردگار واقع نمیشه. اگه این روایت معناش باشه که دیگه خیلی خطر بالاتر میشه. کسی که رحم به دیگران نمی کنه مورد رحم الهی واقع نمیشه، یا بگیم مورد رحم دیگران واقع نمیشه. آنچه که خواستم از این عرایض ابتدای صحبتم نتیجه بگیرم اینه: پدر مادر باید کمال ملاطفت، ترحم، شفقت و دلسوزی نسبت به اولادشون داشته باشه. این ترحم و کمال مهربانی که عرض میکنم هم میتونه در برخورد با اولاد باشه. وقتی میخواد اونها رو صدا بزنه با الفاظ خوب اونها رو صدا بزنه. همان گونه که شما بارها خوندید و شنیدید در حدیث کسا، ببینید حضرت فاطمه سلام الله علیها چطور اولاد خودشون صدا میزنن. میگن او قرة عینی و ثمرة فؤادی، روشنی چشم من، نتیجه وجود من، پاره دل من. عبارت ها خیلی عبارت های زیبایی است. و توجه کنید که پدر مادر نسبت به فرزندشون، اونم تو پاسخ با خود فرزندشون داره سوال میکنه از مادر که آیا جدم اینجا هستن؟ من بوی ایشون استشمام میکنم. گفتن بله. اما اکتفا نمیکردن به یک کلمه بله، و او را با الفاظ خوب، جملات زیبا خطاب قرار میدادن. این درس برای ما هاست. البته میدانید که برخورد نباید باعث تجری اولاد به گناه هم بشه. اون موردش استثناست. گاهی فرزند راه انحراف رو داره طی میکنه. اونجا احترام گذاشتن به اولاد چه بسا سبب تجری او، جرأت بیشتر او به گناه باشه. اون منظور ما نیست. لذا مسائل جنبی رو نمیخوایم مطرح بکنیم، بلکه قانون ابتدایی، اون چیزی که باید اصل اولیه برخورد پدر و مادر تنظیم بشه با فرزندانشون اینه. اونها رو با الفاظ خوب صدا بزنن، با احترام با اونها برخورد بکنن. اسم اونها رو وقتی میخوان صدا بزنن با روش متین و سنگین اونها رو صدا بزنن. حتی سلام کردن به اولاد، گرچه وظیفه اولاد ابتدا اینه که به بزرگتر سلام بکنه، اما استثنا، حالا یه وقت اولاد توجهی نداره، غافله، چه اشکال داره پدر وارد شد به فرزند خودش سلام بکنه؟ باز مشروط به این که فرزند مسیر دیگری رو نخواد طی بکنه، سوء استفاده نکنه از برخورد خوب پدر یا مادر با او. از اینجا میخوام این نکته رو عرض بکنم، از نکات خوبی که مصداق بر به اولاد محسوب میشه، تعلیم اولاد است نسبت به تمام مباحث دینی. یعنی فرزند خودشو آشنا بکنه با مبانی دین. از بعد از سن 2 سالگی به بعد که دیگه فرزند آهسته رشد عقلانی او شکوفا میشه، معلوم میشه، تو سخنانش ظاهر میشه، قوه حافظه او کم کم شروع میکنه کار کردن، نیروی عقل او کم کم تشخیص بین حق و باطل، خوب و بد کم کم میده، از اینجا خوبه که الفاظ خوب، اذکار زیبای دعا یا آیات قرآن، اینها رو یاد فرزندشون بدن. که در روایت داره ذکری که یاد فرزندتون میدید ذکر شریف لا اله الا الله باشه، اولین ذکری باشه که جان فرزند خودتون رو با توحید، با یگانگی خدا انس بدید، آشنا بکنید. گاهی فرزندتون رو با بعضی جملات دعا، الهی و ربی منی غیرک، کلمه کلمه اینها رو بگید تا فرزند هم اینها رو همراه شما بیان بکنه. ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم رو تعلیمش بدید که میخواد در آغاز هر کاری این ذکر رو به زبان جاری بکنه. ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام رو تعلیم بدید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهترین ذکری که خدای متعال زود این دعا رو مستجاب میکنه از بس این 14 نفر رو دوستشون داره. لذا قبل از اینکه من و شما این ذکر رو بگیم، خدای متعال در سوره احزاب فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خود او درودش رو بر پیامبر میفرسته، بر آل او میفرسته. آلش رو در سوره صافات اونجا آیه 133 در ذیل آیه سلام علی آل یاسین اونجا باز بیان شده. امام رضا علیه السلام فرمودن ببین هیچ جای قرآن سلام به فرزندان انبیا خدای ما تعال نکرده، سلام بر خود انبیا کرده، سلام علی موسی، علی ابراهیم، علی نوح، ولیکن سلام بر فرزندان اونها هیچ جای قرآن نداره جز یک جا، و اون فرزندان آخرین پیامبر است که خود پیامبر چون یکی از اسامیشون یاسین هست در سوره صافات فرمود سلام علی آل یاسین، و امام رضا علیه السلام این چنین در مجلس مأمون با یه بیان خیلی رسایی این رو بیان کردن که همه توجه داشتن و اذعان به این مقام بزرگ 12 امام به اضافه مادرشون حضرت فاطمه سلام الله علیها کردن که خداوند این چنین درود فرستاده به اینها. ما کی هستیم؟ ما قابل نیستیم. ما هم در عدد اونها سعی میکنیم یک درودی رو بر اونها نازل بکنیم و از خدای متعال میخواهیم لذا فرزندانتون رو تعلیم بدید، به خصوص تو مباحث عملی. اولین چیزایی که تعلیم فرزند میدید واجباتی است که هنگام تکلیف میخواد انجام بده. طرز وضو گرفتن، کیفیت نماز خوندن، اینها رو آهسته آهسته یاد فرزندتون بدید. حمد و سوره رو یاد او بدید. کیفیت طهارت بدن در هنگامی که دستشویی میره، اینها رو تعلیمش بدید. چگونه لباس و بدن رو طاهر نگه داره یا تطهیر بکنه تا بتونه هنگامی که نماز میخونه با طهارت خوب و طهارت پاک بیست نمازش رو اقامه بکنه. اینها رو تعلیم فرزندانتون بدید. از نکات خوبی که در این دوران میتونید یاد فرزندانتون بدید تعلیم قصه های قرآنی است. قصه های قرآنی میدونید صرف سرگرمی نیست، تمام نکات آموزنده داره و فرزندان تو دوران کودکی و سن کم خوب میتونن داستانای قرآنی رو یاد بگیرن. به دنبال اینکه داستانی رو براشون ذکر کردید نتیجه او رو براش بیان بکنید. اگر استعدادش مقدار بیشتره از خودش سوال بکنید، بگید ما چه درسی از این داستان یاد گرفتیم، تا خود او رو به تعقل وادارید بیان بکنه، بعد شما تشویق بکنید استفاده او رو یا تصحیح بکنید بیان او رو. داستان‌های اهل بیت علیهم السلام رو یاد فرزندانتون بدید. روش‌هایی که اونا تو زندگی داشتن، برخوردهایی که با مؤمنین داشتن، با دوستان، با دشمنان، اینها رو بیان بکنید. آیه‌ای که اول صحبتم خوندم رو به همین مناسبت عرض کردم، آیه 176 سوره اعراف بود: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. قصه ها رو ذکر بکنید، شاید اینا به تفکر بیفتن. این آیه شریفه به دنبال داستان بلعم باعوراست. آیه 175 و 176، این دوتا آیه در سوره اعراف مربوط به اینه که ابتداعاً خب آیات الهی در نزدش بود، اسم اعظم الهی رو میدانست، منتها در اثر گناه کبیره ای که تعمدن انجام داد و مسئولیتش هم خیلی سخت بود، چون هرچه انسان عالمتره انحرافش سختره، خواص جامعه انحرافشون مجازات شدیدتری داره، فرق میکنه با توده‌های جامعه، گرچه همه به اندازه فهمشون مسئولن و همون اندازه که درک داره. بالاخره چه انسان از کوه میره بالاتر، سقوطش خطرش شدیدتره دیگه. این معناشی نیست که انسان از کوه بالا نره تا مواجه با خطر نشه، این که کار عقلا نیست. عاقل میگه ما از کوه بالا میریم و مواظبت بیشترم میکنیم، هرچه ارتفاعمون میره بالاتر دقتمون احتیاطمون زیادتر. لذا یک انسان نمیتونه بگه من این کار خلاف رو 5 سال پیش انجام میدادم، هنوزم دارم انجام میدم. خب 5 سال پیش و حالا اطلاعات علمی من خیلی رفته بالاتر، تجربیات من زیادتر شده، مجازات الهی هم شدیدتر میشه به اندازه که فهمم میاد بالاتر. حتی کار لغو، کارای لغوی که بچه ها انجام میدن، یه کسی بگه من 5 سال پیش 10 سال پیش انجام دادم، من سن کمی داشتم، حالا هنوز دارم اون کار رو انجام میدم، نمیشه. حتی کار لغو ضربه به تعقل انسان میزنه. حدیث داره که بیشترین ضربه به عقل انسان رو همین کارهای بیهوده میزنه، یه کاری که فایده نداره، یه کاری که بازیچه بچه هاست. حالا یه آدم بزرگ داره این کار رو انجام میده. لذا فرمود بکوشید فرزندانتون رو با کارهای بزرگان آشنا بکنید، نه اینکه بزرگان کارهای بچه ها رو انجام بده. بهترین فرزندان فرزندانی هستند که اعمالشون اعمال بزرگانه، نه اینکه حالا بچه کار بازی نکنه. بالاخره تو سنش مقتضای سنین کودکی باید بچه بازی هم بکنه، اما فرمود بهترین فرزندان شما اون بچه هایی هستن که اعمالشون اعمال بزرگ هست. بعد فرمود بدترین بزرگان شما هم کسانی هستن که رفتار بچگاه رو دارن انجام میدن. این روایت رو توجه کنید. پیامبر اعظم الهی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین خیر و شبابکم من تشبه به کهولکم، بهترین جوانهای شما اون کسانی هستند که شبیه به افراد مسن شما اعمال آدم های بزرگ رو انجام میدن. بعد فرمودن و شر و کهولکم من تشبه به شبابکم، بدترین پیر مردان افراد مسن شما کسی است که شبیه به جوانها اعمالش انجام میده. خب منظور از جوان یعنی همون کسی که نپخته عمل نسنجیده‌ای غیر عاقلانه‌ای رو انجام میده. منظور اینه، والا قسمت اول روایت فرمود بهترین جوانها کیه؟ اون کسی که رفتار افراد مسن رو انجام میده. منظور از رفتار این نیست که یه جوانی عصای دست بگیره و با عصا راه بره، نه، منظور سنخیت در اخلاق. منظور اینه که اون پیرمرد ببینید چقدر تجربیات داره. گاهی جوانها با مشورتهای فراوانی که میکنن رفتارشون رفتاره یه انسان بزرگه، از بس اطلاعاتش زیاده. خب معلومه مشورت خیلی کرده. و از جمله بحثی که الان میخوام خدمتون بیان بکنم اینه که تو تعلیم فرزندانتون اینا رو آشناشون بکنید. کاری کنید که فرزندتون، جوانتون اعمال بزرگان رو یاد بگیره و انجام بده. ادب تو راه رفتن، حیای تو نگاه کردن و سخن گفتن، رعایت آداب در خوردن، ادب در نشستن، حیای در رفت و شد کردن، به خصوص دختران که سرمایه اصلی اونها حیاست. لذا دختران خودتون رو از همون دورانی که دیگه میاد تشخیص بده خوبی و بدی رو، از همون دوران با چادر مشکی آشناش بکنید و تعلیمش بدید که حیا انسان اینطوری بهتر حفظ میشه. ولو حجاب‌های دیگه از نظر شرعی گاهی کامله، اما بهتر نیست. آخرش حیا بیشتر تو حجاب بهتره. اینها رو تعلیم فرزندتون بدید. فرزندتون همینطور از دوران کودکی آموخته بشه با این نکات. به او یاد بدید که فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی آمدن حضور در مسجد پیدا بکنن، با اینکه شدیدترین برخورد رو میخواستن با مخالفین و قاصبین داشته باشن، اما حضورشون تو جامعه معناش این نبود که حجابشون رعایت نکنن و بگن چادر دست و پاگیر منه. نه، این چنین نبود. هم وظیفه اجتماعیشون انجام دادن، هم وظیفه سیاسیشون انجام دادن، دفاع از ولایتشون رو با قوت انجام دادن و هم وظیفه فردی خودشون، حجاب خودشون که در روایت داره چادرشون تا رو زمین آمده بود. حتی وقتی وارد مسجد شدن با اینکه چادر سرشون بود، او خطبه غرا رو جلوی مردان نامحرم نایستن بخونه. اشکالی هم نداشت، با همون چادر دیگه میستدن میخوندن، اما مایل نبودن که حتی نامحرمان نگاه به قامت ایشون بکنن، حتی به چادر ایشون بخوان نگاه بکنن. لذا دستور دادن پرده ای آویخته بشه و از پشت پرده فقط با صدای بلند بیان کردن که در تاریخ مبهوت موندن. این خطبه اون حضرت یه خطبه استثنایی است که سخنوران عالم، عرب زبانان به خصوص، اونایی که میدانن ادبیات عربی رو باش آشنا هستن، اگر سالها فکر بکنن نمیتونن چنین جملاتی رو ردیف هم بکنن. و هم تو مبهوت موندن که اون حضرت چطور این جملات رو بدون سبقت قبلی همطور انشا میکردن فل بداهه. دستورم داده شده که اینها رو حفظ بکنید، این جملات حضرت رو. خب اینها رو یاد فرزندانمون ما باید بدیم، البته با مهربانی و با خوبی. و الا اگر رها بکنیم، دعا دوران نوجوانی و جوانی معمولا دورانی است که نفس غلبه داره، از طرف مقابل تعقل ضعیفه، کمه، و اگر نظارت نشه رو کارهای فرزند، چه بسا اون پاکی ابتدایی که خدای متعال به انسان روح پاک عطا کرده، کم کم این روح آلوده میشه. معمولا هم مشکلات انسان ها تو همون دوران قبل از بلوغ، اگه بد اخلاق میشن تو همون دورانه. یعنی نوجوان آدم بد اخلاق شده، اگه لجباز میشه باز تو همون دورانه، اگه شهوت برش غلبه میکنه تو همین دورانه، اگه حب دنیا برش غلبه پیدا میکنه، حب مال، حب خوردن، اینا تو همین دورانه. معمولا اینه. و هرچه نزدیک به سن تکلیف میرسه خطرش البته بیشتر میشه. منتها اگر اولاد رو از همون دوران کودکی رعایت کرد، انسان تربیت او رو، چه پسر و چه دختر، و تعلیم او داد مسائل او رو، مسلمه که نزدیک بلوغ که میرسه کم کم موقع شکوفا شدن میوه هاست، موقع حرکته. یعنی با سن تکلیف دیگه شخص باید حرکت رو آغاز بکنه. اینه که تو روایت ها تأکید داره که 7 سال دوم دیگه فرزندتون باید تمام اعمال صالحه رو انجام بده و هیچ گناه دیگه نباید بکنه. تنها عمل صالحی که تو 7 سالگی باز استثناء شده، گفتن صبر بکن تا 9 سالگی، بحث روزه هست. اونم مربوط به پسرهاست که دختران دیگه از 9 سال به بعد دیگه اصلا مکلف شدن، باید روزه بگیرن. اما نسبت به پسرها گفتن از 7 سالگی نمیخواد فشار به اونها بدی، طوری نیست تعلیمشون بدی، سحر صداشون بزنید بیان کنار بزرگترها بنشینن. چون تعلیم گفتم از 2 سالگی به بعد دیگه یواش یواش به اندازه که میفهمه بچه تعلیمش بدید کارهای خوب رو. اما نسبت به روزه فرمودن 9 سال که شد دیگه پسرتون رو تعلیمش بدی، باید روزه بگیره و روزه خاری دیگه ممنوعه. پدران مادران توجه بکنن، نمیخواد دلسوزی بکنن برای بچه‌شون، بگن صبحانه بیاد بخوره، حالا سحری امروز نخورده صبحانه بخورد. نه، روایت فقط اجازه میداد نصف روز رو، همین روزه سرگنجشی که گاهی بین ما متعارفه، این اصلش تو روایته. منتها از صبح تا ظهر رو دیگه امساک بکنه اولادتون، یادش بدید اینها رو. ظهر خیلی ساده براش سفره ای رو پهن میکنید، میگه شما اجازه داری که افطار بکنی، غذا میل بکنه، آب میل بکنه، مجددا امساک بکنه تا اذان مغرب. اگرم توانایی داره روزه کامل بگیره. اما نماز از همون 7 سالگی دیگه باید خونده بشه. اینکه میگم خونده بشه، چون تعلیمش زودتر دی گفتیم از 2 سال بعد دیگه شروع میکنه حمد و سوره، ذکر، رکوع، سجود، اینها رو یاد فرزند میده، وضو رو یادش میده، که وقتی به سن 7 سال رسید دیگه صبح صداش میزنه که همراه پدر پا میشه، نماز صبحش رو میخونه، اگه پدر مسجد میره ببردش فرزندش رو مسجد، با مسجد آشناش بکنه، با نکات که باید تو مسجد رعایت بکنه، آداب مسجد و اینا رو یادش بده، از آن گفتن رو یادش بده، از همون دوران تعلیمش بده بیست از آن بگه، تعلیم کارهای خوب. این 7 سال دوم 7 سال تمرینه. گرچه فقها اختلاف دارن که عبادات سبی تو این 7 سال آیا تمرینیست یا تشریعیست، یه اختلافی هست. اگه گفتیم تمرینیست یعنی هیچ ثواب نداره، صرف تمرین است، دارد آمادگی برای سن بلوغ دارد آماده میشه. اما بعض از فقهام معتقدند که عبادات سبی تو همین دوران تشریعیه. تشریعی است، یعنی مورد قبول پروردگار قرار میگیره، ثواب برش مترتبه، معناش اینه. و تشریعی است معناش اینه که همین بچه 10 ساله اگه نمازش صحیحه میتونه نماز قضای پدر و مادرش که فوت شدند و شروع کنه نماز قضای اونا رو بخونه، قبولم هست، گرچه خودش هنو مکلف نیست. همچنین نسبت به گناهان او پدر و مادر باید مواظب باشن، نگن بچه هست مکلف نیست، عمل منافی انجام بده اشکال نداره، سرقت بکنه اشکال نداره. درود، چرا تمام اینا اشکال داره؟ لذا فقها حتی طبق روایاتی که هست اجازه تعزیر اولاد رو هم میدن، که تعزیر دیگه به اذن حاکم شرعه. خود پدر میتونه فرزندشو ادب بکنه که تو روایات هم آمده، منتها نه ادب به قصد اذیت کردن، ادب فقط به قصد تأدیب هست. ما هیچ وقت تو دین اسلام تنبیه نداریم. اصل اولی نیکیست، اصل اولی تشویق، از راه تشویق انسان باید بچه رو مأنوس کند با کارهای عبادی، با کارهای خوب. اما کار خلاف، ولو یه دونه دروغ، یه دونه غیبت نباید انجام بده. بچه رو تشویقش میکنن کار بد رو ترک بکنه، کار خوب رو انجام بده. و نهایتا اگر هیچ راهی نیست مگر اینکه باید از راه زدن دست برداره، پدر اجازه داره، البته مادر نه، چون مادر چنین ولایتی رو نداره، پدر میتونه بچه رو حتی با زدن به کار خوب واداره یا از کار بد دورش بکنه. این مربوط به دوران 7 سال دومه. وقتی حاکم شهر میتونه شلاق بزنه این اولاد رو، این معناش نیست که زود دست به کار رو جمع از این طریق برن جلو. اما اهمیت بحث رو توجه بکنیم، این که بعضی خانواده هنوز توجه ندارن، بچه رو میخوان صبح صداش بزنن، میگن اجازه ده بخواب، خوابش میاد. معلومه که این جسمش نیاز به خواب داره، روحش نیاز به چی داره؟ روحش هم نیاز به اصلاح داره. اگه این بچه خوابید، بعد روحش دور میشه از عبادت پروردگار، مسئولیتش هم گردن پدر مادر هم هست. روایات دارد اهل بیت علیهم السلام میفرمان ما فرزندانمون از 5 سالگی با آداب دین وامیداریم، اجازه نمیدیم دیگه تارک و صلات باشه. بعد فهمیدن اما شما مردم از 7 سالگی. خب نکته خاصی رو که خدمتون عرض کردم رو با یه روایت باز عرضم رو ببرم جلو، که پیامبر فرمودن الشباب و شعبتون من الجنون، دوران جوانی و نوجوانی، دوران یه شعبه ای از جنون و دیوانگی است. همین ضرب المثلی که بین ما هم رایجه، میگیم جوانی و جاهلی. وقتی انسان میبینه یه عمل ناشایسته ای رو، ولو نبیند از کی سر زده، خودش حدس میزنه که از فرد بزرگ این عمل سر نمیزنه. معلومه تو رانندگی ها مکرر خود بنده مشاهده کردن، نمگاهی راننده یه کار خلافی میکنه، میفهمم که راننده جوانه، بعدم که برم جلو ببینم اینم درست حدس زدم. منتها این معناش نیست که همه جوان ها اینطوره. نه، جوان میتونه شبیه به انسانهای مسن باشه، یعنی عملش عمل انسانهای فهمیده باشه، و این بر میگرده بخشی از اونها به تربیت پدر و مادر، که گفتم پدر و مادر اگر رعایت بکنن، دقت بکنن، فرزندشون میتونه به شکل دیگری تربیت بشه، مؤدب به آداب دین بزرگ بشه. و این لازمش همینه که تمام اعمال صالحه رو تعلیم فرزندشون بدن و تو اون 7 سال دوم دیگه مواظبت بکنن. روش اهل بیت علیهم السلام رو یاد اونها بدن. به طور کلی میتونم خدمتون بگم تو 3 بخش باید نظارت رو فرزند بشه، یکی تو اعتقادات اوست، او رو آشنا با توحید بکنن، البته با بیانی که درک بچه تو هر سنینی میتونه بفهمه، او رو با قیامت آشنا بکنن که قیامتی تو کار، اونجا انسان مورد بازخواست قرار میگیره، او رو با قرآن آشنا کنن، با اعتقاد به انبیا و امامان، داستانای تشرفات خدمت امام زمان علیه السلام، البته اون داستانایی که مورد عنایت بزرگانه، این داستانا گفته بشه برای اولادتون، ببینید اولاد چقدر شوق امام زمان رو پیدا بکنه. از همون دوران بعد هم نتیجه گیری میکنید، میگید این داستان کسانی هستن تو همین دوران جوانی ما زیاد داشتیم که خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن، اما شرطش پاکی است. خیلی انسان باید پاک باشه. خب ببینید هرچه این مطالب گفته میشه، عقل بچه شروع میکنه روش میکنه، نفس بچه هی عقب میره، یعنی درون او یه همچین حالتی پیدا میکنه. اما رهابش خب معلومه، بچه نفسش تو اون دوران زیاد دستور میده بهش تو خورد و خوراک، گاهی آنچنان جلو میره که حتی عزت نفسش زیر پا میگذاره و مرتب تقاضا میکنه، میخواد از دیگران بگیره، میخواد بخوره. دومین نکته ای که تو تعلیم اولادتون توجه دارید مباحث اخلاقی است. مباحث اخلاقی دیگه مباحث است کاری به فکر و عقیده نداره، مربوط به اصول دین نیست، مربوط به روحیات و ملکاته که تواضع رو یادش میدید، حیا رو یادش میدید، عفت رو یادش میدید، گذشت رو یادش بدید که حالا کسی بهش کار خلافی کرد این گذشت بکنه، انفاق و سخاوت عیسی رو یادش بدید که تو روایت امام صادق علیه السلام فرمودن بدید دستش و بهش بگید انفاق بکن، تا این بچه یاد بگیره از همون دوران کودکی انفاق کردن به دیگران رو، بزرگ هم میشه این حالت رو یاد بگیره. و بخش سوم احکام، حدود شرع، آنچه که واجبه، آنچه که حرامه، اینا رو تعلیم فرزندتون بدید، واجباتو یادش بدید تا انجام بده، محرماتو یادش بدید تا ترک بکنه. این بخش سوم. اینا در کنار مباحثی است که دیگه فرزندتون رو تو تعلیم احکام که میخواد ببرید جلو، روش‌هاشو باید بهش توجه بکنید. سه نوع روش تعلیم وجود داره. یکی تعلیم مستقیمه، اونجایی که پدر و مادر خود مستقیم یاد فرزندشون میده. روش دوم از روش کتابه، بعضی مباحثی که نباید مستقیم پدر و مادر بخوان تعلیم فرزندشون بدن، روی بچه رو باز بکنن، حیا او رو بریزن، رساله عملی مرجع رو میذاره جلوش، میگه این بخش شما مطالعه کن. اینم یک روش تعلیمه. و روش سوم این که فرزندتون رو با یک روحانی آشنا میکنید، همون مسجد که میبرید خودتونم میرید با روحانی سلام علیک میکنید، فرزندتونم یادش بدید تا این فرزند یاد بگیره که احیانا اگر سوالاتی داشت بدونه به کجا مراجعه بکنه، یا سوال در ذهنش نمانه که یه جوانی آمده بود پیش من نفرین میکرد به پدرش، خیلی ناراحت بود، جوری با الفاظ خیلی تندی علیه پدر مادرش حرف میزد، میگفت اینها باعث شدن که من چند سال نماز قضا الان بر ذمه من هست که من نمیدونستم و باعث غسل و این چیزها رو بعد از بلوغ اطلاع نداشتم. البته من تعدیل کردم صحبت شد، گفتم همه این مباحث گردن اونها نینداز، بخشیشم که خودت مقصر هستی و کوتاهی کردی، خودت هم مسئولی، اما پدر مادرم مسئولیت دارن. و امروزه که پزشک خانواده مطرحه، بنده بارها عرض کردم عالم خانواده هم باید آهسته مطرح بشه در خانواده ها. ما فقط نیاز جسمی نداریم که بگیم پزشک خانواده، ما هم سلامتی جسمی میخوایم، هم سلامتی روحی و فکری. برای سلامتی جسممون نیاز به پزشک خانواده داریم، برای سلامتی فکر و روحمون هم نیاز به پزشک روح داریم که همون عالم دین هست که تو روایات هم داره که گاهی فرزندانشون می‌بردن خدمت امامان و معرفی میکردن، سوال میکردن فرزندانشون. تو بعضی جا داره که همسرانشونو روایت داره اومد خدمت امام صادق علیه السلام اجازه گرفت، گفت همسر من سوالاتی داره راجع به مسائل زنانه، اجازه میدید بیاد خدمتون؟ فهمدن داخلش اجازه میگرفتن، داخل میشدن، بعد سوال میکردن، امام جواب میدادن، دقیق نکاتشونو بیان میکردن. بنابراین همسر ابتدا اگه خودش مسائل بلده، خب یاد همسر خانومش میده، یه نیاز به رفتن پیش عالم نداره، یا از رساله اگر فهمید. اما گاهی هم نمیشه، مراجعه میکنن نزد عالم، وقت میگیره. این نفقه ایست که به گردن شوهره، همونطور که سه تا نفقه جسمی برگردن شوهره، سه تا نفقه روحی هم واجبه برگردن شوهره. نفقای جسمی یکی مسکنه، یکی لباسه، یکی هم قضا هست. سه تا نفقه روحی هم به گردن شوهر هست که هم باید ایمان همسرشو تقویت بکنه تا به یقین برسه، دوم اخلاق او رو تهذیب بکنه، و سوم مسائل شرعی رو تعلیم او بده. منتها نه بی واسطه. تا اینا رو میگیم منظور نیست که خود شخص، چون که خود مرد هم میگه خود منم دستم خالیه. عرض کردم از سه طریق، گاهی مستقیم، گاهی از طریق کتاب، حالا رساله هر چی، کتاب، نوار، این چیزا، گاهی هم از طریق حضور در مجالس دینی، همین مجالس سخنرانی ها، مساجد، ارتباط با عالم. این هم یک روش سومی است که میتونن افراد ازش استفاده بکنن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك يا أبا عبد الله. ای کاش بودیم سرزمین کربلا، فنفوز فوزا عظیما. خیلی آرزو داشتن، از سالها قبل خودشونو آماده کرده بودن که از شهدای کربلا هلال ابن نافع نامش، که شب عاشورا من نگهبانی میکردم از خیمه امام حسین علیه السلام، چون تیرانداز بسیار ماهری بود. میگه تیراندازی رو از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام از اون زمان تمرین کرده بودم، و خودشو آماده کرده بود برای کربلا. نیمه شب میگه امام از خیمه بیرون اومدن، عرض ادب کردم خدمت امام. امام فرمودن هلال نمیخواستی تو هم مثل بعضی بری؟ گفتم آجان کجا برم، من سالهاست آرزوی چنین زمان و مکانی رو داشتم. من اسبی که تهیه کردم رو مخصوص اینجا 70 تیر آماده کردم برای کربلا، همچنین وسایل دیگر نظامی رو. وقتی امام این ابراز وفاداری رو از من دیدن و شنیدن، دعا کردن در حق من و فرمودن پس بیا همراه من. همون نیمه شب مکان بعضی از شهدا رو امام نشان من داد. یه جا رو فرمودن اینجا جای افتادن حضرت قاسم، اینجا جاییست که علی اصغر من شهید میشه. اما یه جارم هلال میگه امام خیلی گریه کردن، فرمودن اینجا جاییست که علی اکبر من به شهادت خواهد رسید. فردای اون روز همینطور شد. وقتی امام اومدن بالین سر علی اکبر جون، داره با صدای بلند گریه می کرد، صورت به صورت جوانشون گذاشته. وقتی سر برداشتن قطرات خون از محاسن امام میری، صدا زدن کمک گرفتن از بنی هاشم، جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید. خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا ما را به همه آداب دین و همچنین فرزندان ما را مؤدب به آداب دین بگردان، ما را به همه کمالاتمون و به انسان کامل برسان، ظهورشون رو نزدیک فرما، رضایتشون دعاهاشون رو شامل حالمون بگردان، مملکت و نظام اسلامی ما، رهبر عالی قد خدمتگزاران رو حفظ فرما. پروردگارا شر اجانب و دشمنان در داخل و خارج به خودشون برگردان، آنچه ظلم کردن تو همین دنیا دوچارشون بگردان، اموات و شهدامون رو رحمت فرما. به نبی محمد.